سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه.
چیزی نمیتوانست بشنود جز صدای همهمه کند اطرافش که به باد میمانست، یا صدای سیستم تهویه اتاقش در هتل. جرمیا برای مدتی طولانی ساکت بود، آنقدر که سونیا گوشیش را چک کرد ببیند هنوز ارتباطشان برقرار است یا نه.
سونیا، حلقه های عروسی تو جیب کت منه.
یک نیمه یدک کش دیگر قرش کنان آنها را پشت سر گذاشت. همه ی چراغ‌های چشمک زنش روشن بودند، مثل ساختمان‌های بلندی که برای هشدار به هواپیماها روشنشان می‌کنند. باعث شد همه چیز، حتی هوا در اطرافشان بغرد. گفت: چی؟ و به محض گفتن آن حس کرد سنگینی کت در تنش چند برابر شده است و همان لحظه متوجه برآمدگی شد که به سینه‌اش فشار می‌آورد.
هر جا هستی همین حالا باید برگردی.
به جیب داخلی کنار سینه ضربه ای زد و جعبه را احساس کرد. دستش را بلند کرد و لای موهایش برد. به زحمت توانست دستش را از لای موهای درهم و آشفته‌اش عبور دهد. باورش نمی‌شد تمام این مدت با کت از هتل بیرون زده و در طی رانندگی در خودرو متوجه سنگینی حلقه‌های توی جیب نشده است. می‌دانست که باید برگردد، اما نمی‌دانست چطور با نگاه درهم شکننده چشم‌های جرمیا روبرو شود. با صدای شبیه ناله گفت:
ما مشکلی نداریم.
بعدم درباره اون حرف میزنیم. اما حالا باید اون حلقه ها رو برگردونی.
جرمیا هیچ وقت با او آنقدر خشک رفتار نکرده بود. سونیا سرش رو تکان داد. به لیلا نگاه کرد که داشت با نگاهی نگران به گفتگوی سونیا گوش میکرد. سونیا گفت:
باشه.
و گوشی را قطع کرد. دیگر توان شنیدن صدای سرد و بیمهر او را نداشت. پس از لحظه ای لیلا پرسید:
میخوایی درباره‌اش حرف بزنی؟
سونیا دستش را در سینه جمع کرد و فقط سر تکان داد. لیلا را به خاطر این پرسش مقصر نمی‌دانست، اما صحبت با او هم کمکی به ماجرا نمی‌کرد. صحبت درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده در همان دقیقه اول باعث فرو ریختن بغضش می‌شد. حتی نمی توانست به خودش بقبولاند که به لیلا بگوید دور بزند. لیلا گفت:
هی ببین، ما همه با چنین مشکلاتی مواجه میشیم. اگه مشکلات تو فقط تو خودت بریزی، شرایط مواجهه با اونو برای خودت سخت‌تر کردی.
سونیا گفت: آره؟ یعنی تو برای هر کی از راه برسه سفره دلت رو باز میکنی؟
و فوراً از گفتن این حرف پشیمان شد. لیلا سرش رو پایین گرفت.
نه، نمی کنم. اما این دلیل کافی نیست.
متاسفم، تو جز خوبی و مهربونی کاری در حقم نکردی. نباید اونقدر نیشدار باهات حرف می زدم.
و به نقطه تاریکی در بزرگ راه خیره شد. بارها همراه سم در میهمانی‌های خانوادگیشان این راه را رفته و آمده بود، اما دقیق نمی‌دانست استراتگاه بعدی کجاست یا چقدر از خانه دور شده است. لیلا گفت:
مسئله نیست. تو الان ناراحتی. فقط خودت از حس وحشتناکی خبر داری که توی سینت پنهان کردی و هر بار که بهش فکر می‌کنی تو رو به گریه می‌ندازه.
سونیا در یک آن به یاد لحظه‌ای افتاد که بعد از بیهوش شدن سم با خودرو به سمت بیمارستان رفت. به اولین باری فکر کرد که جرمیا را بوسید. به این فکر کرد که چطور ماه هاست نتوانسته حتی کلمه‌ای بنویسد، که برگه های دفترش مدت هاست به شکل دردناکی خالی‌اند، گویی که ذهنش از هر چیزی توهی شده باشد. به مارتا فکر کرد که هنوز هم درباره سم با او حرف می‌زد، انگار که منتظر باشد هر لحظه سم از اتاقش خارج شود و نزد او بیاید. بله، او کاملاً با این احساسات آشنا بود. یک سالی هست که در حال جنگیدن است و تنها کسی که او را از این حال و هوا دور نگه می داشت حالا خودش به آنها اضافه شده بود. دست و پایش را جمع کرد و گفت:
آره. خب ببین، الان تو حس بدی داری چون افکارت مدام دارن تو ذهنت تکرار می شن و جست و خیز می کنن. حال تو مثل یه کتری چای می مونه که داره التماس می کنه اجازه بدی بخاراش خارج شه. تو هم نیاز داری به کسی که تو را از روی اجاق برداره و داخل فنجونی بریزه.
میخوای بگی که قراره منو به چای تبدیل کنی؟
شاید یک کم استعاره شلوغ پلوغی بود، اما فکر میکنم منظورم رو گرفتی. فقط میخوام کمکت کنم.
سونیا به خودروی نگاه کرد که در حال گذر بود. سعی کرد نگاهی به آدمهای داخل آن بیاندازد، اما فقط منظره مهالودی از فلز خودرو را دید.
چرا؟ چرا تو با کسی که مطلقاً غریب است اینقدر مهربونی؟
نمیدونم.
شاید منم واقعا یه جور چای باشم.
در کمال تعجب سونیا دریافت که دارد لبخند میزند. به لیلا زل زد و برای ثانیه‌ای سم و جرمیا را فراموش کرد و به این اندیشید که این دختر واقعا چه کسی است. لیلا تکانی در صندلی خورد. پای چپش را بالا آورد و زیرش جمع کرد. سونیا گوشیش را از جیب کت بیرون کشید تا نگاهی به زمان بیاندازد و وقت باقی مانده تا عروسی را بسنجد. وقتی صفحه گوشی به زندگی بازگشت و روشن شد، تصویری از او و سم را نشان داد که بالای مجسمه ترول در سیاتل قرار گرفته بودند. سونیا به این فکر کرد که نکند این تصویر جرمیا را ناراحت کند و شاید بهتر بود آن را عوض می کرد. حتی این کار را هم خیانت می دانست و حاضر به انجام چنین کاری نبود. سونیا تا پیش از این معمولاً با برون ریزی احساساتش در دفتر و قلمش مهارت پیدا کرده بود، اما حالا گویی آن را هم از دست داده بود. شاید لیلا راست می گفت، جوری از رنج و غم حرف می زند که انگار آن را چشیده باشد، یا شاید چیزهایی که پیش از این خود را به آن محدود کرده ایم حالا بی اختیار سر بر می آورند. سونیا آغاز کرد: حدود 7 ماه پیش سم که 2 سال با هم نامزد بودیم وسط بازی بسکتبال از هوش رفت. اونا با عجله منتقلش کردن به بیمارستان، اما در عرض 2 ساعت فوت کرد. یه وضعیت ناهنجار قلبی، بیماری التهابی قلب، میوکاردی، یه همچین چیزی. اسم دقیقش یادم نمیمونه هیچ وقت. میدونم که خیلی از جوونا فکر میکنن اولین عشقشون تنها و واقعی ترین عشق زندگیشونه، اما عشق ما خیلی خاص بود. گوشی را توی جیبش گذاشت. می دانست که در آن واحد نمی تواند هم درباره او حرف بزند هم به تصویرش نگاه کند.
وقتی مرد حس می کردم تقصیر منه. هیچ کس نزدیک تر از من به اون نبود. نمی خواستم کسی به اون نزدیک تر از من باشه. نیمه روح من رفته بود و حالا من داشتم بدون اون باقی عمرم رو میگذروندم.
اشکی سری گونه سونیا را پیمود، انگار آبگذری که آن را در خود جذب کرده باشد. سرش را تکان داد و رد اشکی که پشت سر خود جا گذاشته بود را پاک کرد.
وای خدا، تازه اولشه. مطمئنی میخوایی همشو گوش کنی؟
چای هنوز آماده نیست. ادامه بده، بریز.
سونیا با دهان بسته خندید.
این استعارت اصلاً کارساز نیست.
هرچی، تو هنوز قصه تو تموم نکردی.
سونیا چشمایش را مالید. یک دستش را لای موهایش برد. افکارش را جمع و جور کرد. خانوادش با من خیلی خوب بودن. بعد از مرگشم این برخوردها تغییری نکرد. حتی خیلی هم با من بهتر شدن. مرتب حالمو میپرسیدن. برای شام دعوتم میکردن بیرون. سینما میبردن. لعنتی ها. از خانواده خودم به هم نزدیکتر بودن و صمیمانه تر رفتار میکردن. اونقدر که این احساس تعلق حتی از زمانی که سم و ملاقات کردم هم بیشتر و بیشتر شد. خب خلاصه این که من گل سرسبدشون بودم توی خونه. توی مهمونی ها و باربیکیو خانوادگی همه جا با اونا همراه بودم. همونجا هم بود که جرمیا رو ملاقات کردم. فردا جشن عروسی برادر اون با خواهر سمه. گوشی را از جیبش بیرون کشید تا ببیند کسی زنگ زده است یا نه. نفسی آرام کشید. به این میمانست که صفر تناب پیچش کردند. هر حرکت سریعی میتوانست به مثابه گلوله‌ای باشد که شلیک گریه دیگری را در پی خواهد داشت. اوایل اصلا بهش به چشم عشق و عاشقی نگاه نمی کردم. تا اینکه یه روز ازم خواست منو به خونه برسونه و قبل از اینکه بفهمم چی شده دیدم داریم همدیگر رو میبوسیم. تا چند وقت حالم بد بود و دلاشوب بودم. میدونی؟ هنوز آخری دست گلی که رو قبر سم گذاشته بودم پژمرده نشده بود که پریده بودم تو آغوش کسی دیگه. لیلا دهان باز کرد که چیزی بگوید، اما نظرش را تغییر داد و ساکت ماند تا سونیا ادامه دهد. تابلوی کوچک قهوه‌ای میگفت از رودخانه استیلوگامیش گذشتند. دو ماهی هست که یواشکی همدیگر رو میبینیم و با اینکه خیلی منو خوشحال میکنه، وقتایی که با هم نیستیم خودم رو بدبختر و رقتبارتر از چیزی که هستم حس میکنم. نمیتونم از این فکر رهاشم که دارم به سم خیانت میکنم. بودن با جرمیا مثل این میمونه که انگار هرگز سم و دوست نداشتم. اون مرد به خیال اینکه جفت و نیمه گم شدهش رو پیدا کرده و حالا جرمیا از من میخواد یا این رابطه رو عمومی کنیم یا تمامش کنیم و من حتی نمیدونم کدوم رو میخوام. نمیتونم بذارم خانواده یه سم بدونن که با کس دیگه ای هستم. حتی پیش خودم هم نمیتونم فکرشو کنم، چه برسه بخوام به اونا بگم. اگه بفهمن با من چه رفتاری میکنن. نمیتونم ریسک کنم و اونا رو از دست بدم. حتما سرعتشان خیلی آرام بود که هر از گاهی کسی به سرعت از کنارشان سبقت می گرفت و نور لامپ‌هایشان خودروی لیلا را روشن می کرد. لیلا ساکت و صبور مانده بود تا سونیا ماجرایش را تمام کند. گویی واقعا می خواست رنج و اندوه سونیا را با گوش دادن محو کند. زانوی سونیا به کیسه پلاستیکی آویزان از دنده برخورد کرد و صدا داد. یک بطری آب نصف و نیمه در جافنجانی قرار گرفته بود که به محض آنکه نگاه سونیا به آن افتاد، لیلا آن را تعارفش کرد. سونیا ادامه داد: وقتی سمت تو دویدم، من و جرمیا تازه بحثمون شده بود و باید از اونجا بیرون می زدم. اما اونقدر احمق بودم که با کتی که تنم بود و متعلق به جرمیا است اونجا را ترک کردم. کتی که حلقه های عروسی تو جیبش جا مونده. به لیلا نگاه کرد که حالا نگاه ساکت و آرامش را سایه‌ای از نگرانی پوشانده بود. ابروهایش در هم رفته و لبهایش حالت سستی و پژمردگی به خود گرفتند.
فکر میکنی بتونی برگردیم؟ من واقعا باید اون حلقه ها رو بهش برگردونم. اگه این کار رو نکنیم عروسی به هم میریزه.
لیلا فوری راهنمایش را روشن کرد و با انحراف مسیر صدای قرش خود رو بلند شد. از خطی میگذشتند که اخطار میداد به پل نزدیک شده اید. لیلا پرسید: چرا زودتر بهم نگفتی؟ و به نشانه دور زدن به خود روش زاویه داد. سونیا با بیم و نگرانی گفت:
یعنی نمیخوای دربارش یه بار دیگه فکر کنی؟
من به این فکر میکنم که تو فعلا میخوای فکر کنی که هیچ کس طرفت نیست، وگرنه برای من فقط کمی زمان و بنزین قراره صرف شه تا به کسی کمک کنم و متوجه بشه که تنها نیست. این کار منو بیشتر خوشحال میکنه.
سمت دیگر جاده خالی بزرگ راه پیچید و شروع به بازگشت در راهی کردند که تا الان این مسیر را تا آنجا طی کرده بودند. لیلا با لبخند پرسید:
خب، حالا اون حس وحشتناک رفت؟
راستش نه. جرعه ای آب نوشید. حس قدردانی در ذهنش سبقت گرفت. اما خیلی کمک کرد. ممنون.
لیلا لبخند زد.
باعث افتخاره.
برای لحظه ای انگار آن حس وحشتناک رخت بربسته بود و یا دست کم از میزان وحشتش کاسته شده بود. اما چیزی ذهن سونیا را درگیر کرد. حس مبهمی که می گفت انگار چیزی را فراموش کرده است. جیب بغل سینه کت را نگاه کرد و جعبه را یافت و دید حلقه ها سر جایش هستند. برای اطمینان بیشتر جعبه را بیرون کشید و دو شیء عمود نقره‌ای را دید که همچون دو سرباز خبردار ایستاده بودند. تلفنش به شکلی امن به بند کمرش قفل شده بود. برای اینکه مطمئن شود کیف و پاسپورتش سر جایش هستند، دوروبرش را و روی زمین را در جستجوی کیف دستی نگاه کرد. انگشتانش کف زمین خود رو لمس کرد تا به چرم کیف دستی بخورد. به صندلیش تکیه داد و دستهایش را در هم قفل کرد و تا آنجا که می توانست از صندلیش دور نگه داشت.
چی شده؟
سونیا گفت.
لعنتی.
و کیف دستیش را بر پیشخوان کثیف دستشویی تصور کرد.
فکر می کنم کیفم رو تو استراحتگاه جا گذاشتم.
بنده کمربند ایمنیش را باز کرد و خم شد و خوب اطراف صندلی و روکش مخملی آن را گشت. اما می دانست که آنجا نبود.
لیلا گفت اشکالی نداره. دوباره همونجا توقف میکنیم.
چند دقیقه نگذشته بود که به استراحتگاه رسیدند. خودروی دیگری پارک نشده بود و سونیا آن را نشانه خوبی دانست که شاید کسی به کیف دست نزده باشد. اما پیشخان دستشویی کاملا خالی بود و چیزی نبود جز رد پاهای گلالود و مایه خشک شده صابون که از ظرف فشاری چکیده بود. با عجله از کنار در سمت پیشخان دوید. انگار مسافت زیادی راه بود و کیف از آنجا پیدا نبود. اما حقیقت داشت. اثری از کیف و محتویاتش نبود. یعنی برق لبش، تصویر او و سم که دست در گردن یکدیگر آویخته بودند، کیف پولش که حاوی کارت اعتباری و چند اسکناس کانادایی و گواهینامه رانندگی آمریکایی، کلید اتاقش در هتل، دفترچه یادداشتی که اخیراً چند کلمه‌ای روی آن نوشته بود و بلافاصله روی آن خط کشیده بود و پاسپورت آمریکاییش که جوهر آخرین مهر ثبت شده روی آن هنوز خشک نشده بود. سنگینی حلقه‌های توی جیبش بیشتر شده بود. گویی با خبر شده بودند چقدر از جایی که باید باشند دور شده و بازگشتشان غیر ممکن شده است. فصل سوم. لیلا و سونیا در رستوران مکدونالد یک مرکز خریده معاف از حقوق گمرکی نزدیک مرز نشسته بودند. سونیا داشت به آرامی سرش را به شیشه پنجره می زد. در حالی که به بزرگ راه زل زده بود، دعا می کرد راه حل و معجزه ناگهانی رخ دهد. لیلا دستش را زیر چانهش برده بود و آرنجش را روی میز نگه داشته بود. یک بسته سیب زمینی سرد شده بینشان جا گرفته بود. کارمندان مکدونالد برای گذر زمان با هم گفتگو می کردند و منتظر باقی مسافران شبانه بودند. هر از چند گاهی نگاهی عجیب و غریب به سونیا می انداختند که کت تاکسیدو و شلوارک پوشیده بود. پس از دقایقی لیلا گفت
من حلقه ها رو می برم. پاسپورتم همرامه.
مجبور نیست این کارو کنی. میتونیم به راه دیگه ای فکر کنیم.
دلیلی نداره به راه دیگه ای فکر کنیم. وقتی یه راه حل داریم. همینجا بمون. موقع برگشت وقتی راه افتادم بهت زنگ میزنم.
تو چشمی ناتموم مهربونی هستی لیلا.
ممنونم.
لیلا با لبخندی پاسخ داد.
زود بر میگردم.
و حلقه ها در دست به سرعت از رستوران بیرون زد. سونیا که نمیخواست دلیل دیگری بر مقصر بودنش اضافه کند، به جرمیا دروغ گفت و پیامک داد که در راه است. جرمیا در پاسخ نوشت اوکی. بزرگ ننوشتن اولین حرف از خصوصیات منحصر به فردش بود. سونیا خواست در پاسخ چیزی بنویسد، اما هرچه تایپ کرده بود پاک کرد و تلفنش را قفل کرد. دوباره صفحه گوشی روشن شد و آن را توی جیبش گذاشت. صورتش را با دستانش پوشاند. کف دستانش را به چشمهایش فشرد. آنقدر که فقط می توانست انفجارهای نور را در تاریکی ببیند. موهایش را براشفت و به انعکاس چهرهش در گوشی خیره شد. وقتی کارش تمام شد دوباره گوشی را برداشت.
هیچی نمی دونم. فقط می دونم دوست دارم.
اینها را تایپ کرد و قبل از اینکه پاکشان کند یک دقیقه کامل به کلمات زل زد. درست وقتی که داشت زمان را حساب می‌کرد ببیند چقدر طول می‌کشد تا لیلا برود و برگردد که چیزی حدود یک ساعت طول می‌کشید، ناگهان دید در مکدونالد باز شد و لیلا با قیافه پر از خجالت و کمرویی ظاهر شد. چی شد؟ برای لحظه سونیا فکر کرد همه چیز به شکلی معجزه آسا حل شده است و حلقه ها به دست جرمیا رسیدند. مأمور لب مرز نذاشت رد شم. لبش را گاز گرفت. ابروهایش به شکلی کاریکاتوروار از غصه آویخته شده بودند. گفتن مشکوکی که همین الان از اونجا رد شدم و دوباره میخوام برگردم. به کانادا؟ کانادایی ها به اجازه ورود دادن به افراد وسواس دارن؟ لیلا به زمین نگاه کرد و شانه بالا انداخت.
نمیدونم. اما ماشینمو گشتن. همین خرت و پرتامو زیر رو کردن. نمیدونم. گمونم فکر کردن مواد یا چیز دیگه ای قاچاق میکنم. یکی بهم گفت خیلی خوش شانس بودم که بازداشتم نکردن. مامورای گمرک جلوی ورود هر کسی رو که بخوان میگیرن.
سونیا با مشت به میز پلاستیکی سختی که جلویش بود کوبید. جرمیا را تصور کرد که دارد به لیز و راجر میگوید حلقه پیش او نیست. حقیقت فاش میشود حتی اگر جرمیا سعی کند جزئیات را پنهان کند. به این فکر کرد چه کسی در این سناریو قلبش بیشتر خواهد شکست. لیز به خاطر به هم خوردن برنامه عروسیش، مارتا به خاطر خیانت سونیا، جرمیا به خاطر دودلی و تردیدش که منجر به چنین افتضاحی در زندگی همه شده است. لیلا گفت
نگران نباش، یه فکری میکنی.
هرچند لحن صدایش نشان میداد خودش هم به این حرف ایمان چندانی ندارد. به اطراف مکدونالد خالی و خلوت نگاه کرد.
شاید کسی بخواد بره اون طرف و بتونه حلقه ها رو ببره.
سونیا گفت نمیتونم به هیچ کدومشون اعتماد کنم. و در یک آن به این فکر کرد چه راحت به لیلا اعتماد کرده و امید داشته است حلقه ها را برساند و برگردد و او را سوار کند. به این فکر کرد این کار به خاطر مهربانی لیلا بوده یا اندوه و مصیبت فراوانی که با آن روبرو بوده است منجر به چنین تصمیمی شده است. شاید هم خیلی ساده به خاطر توجه و اهمیتی باشد که لیلا به این موضوع نشان داده بود.
چطور منتظر بمونیم تا شیفت مامورای مرز عوض شه؟ ها؟ شاید با یکی مهربونتر روبرو بشیم که به من گیر نده.
سونیا با شک و زن به این موضوع فکر کرد. اگه توی پاسپورتت علامتی زده باشن که به احتمال زیاد این کارو کردن چی؟ اون وقت دیگه نمیتونی از اونجا در بری.
این داستان ادامه دارد.